أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم در قلمرو تقیه مربوط میشه به این که مشروعیت و جواز تقیه، به خصوص تقیه در برابر عامه، مربوط به زمان اقتدار اونهاست یا در غیر زمان اقتدار عامه هم تقیه مشروع محسوب می شود. البته این بحث رو به خصوص در تقیه در برابر عامه مطرح کردند. تقیه اگر به نحو تقیه مداراتی باشه، خب این به خصوص در برابر عامه است. لذا جای این سوال و بحث وجود داره که آیا این مربوط به زمان شوکت و اقتدار عام است یا در غیر زمان اقتدار اونها هم مشروعه. اما در غیر تقیه مداراتی این به نظر میرسه که وجهی برای اختصاص این بحث به عامه وجود نداره، چون در تقیه خوفی و اکراهی چه متقامن عامه باشند، یعنی از سایر فرق مسلمین، چه غیر عامه باشند، بالاخره این مسئله اختصاص یا عدم اختصاص به اقتدار میتونه مطرح بشه. حالا چگونه عرض خواهم کرد؟ ببینید، در تقیه مداراتی اگر این سوال مطرح بشه که آیا مشروعیت یا به هر حال جواز چه به نحو مثلا وجوبش چه به نحو استحبابش، این مخصوص به زمان اقتدار عامه هست یا نه، پاسخش روشنه. به هر حال ادله‌ای که تقیه مداراتی رو مشروع کرده که به بخشی از ادله جلسه دیروز اشاره کردیم و بخشی رو قبلا گفته بودیم، این ادله اقتضا میکنه که مشروعیت تقیه، تقیه مداراتی منحصر به زمان اقتدار عامه نباشه. در زمانی که اونها اقتدار دارند، خب قهرن شاید تحبیب قلوب و تلاش برای جلب مودت و محبت اهمیت بیشتری پیدا کنه، ولی حتی اگر عامه اقتدار نداشته باشن، بالاخره با فرض اقتدار در یک جهت مشترکن و اون این که در تقیه مداراتی ملاک و مبنا بر خوف ضرر نیست. حکمت تشریع تقیه مداراتی جلب منفعت و جلب مصلحت و مودت و محبت، اونم در مقابل اجانب کافر. خب اگر این ملاک باشه، این حتی در فرضی که عام اقتدار هم ندارند، این به قوت خودش باقی است. این حکمت در هر صورت هست، چون ما بر اساس احتمال ضرر و خوف ضرر نمیگیم تقیه مشروعه. در تقیه مداراتی مسئله مدارات وحدت کلمه عرض به حضور شما یک پارچگی و پرهیز از تفرقه مقصوده. خب این چه در زمان اقتدار عامه چه در غیر زمان اقتدار عامه جریان داره. حالا فرض کنیم منظور از زمان اقتدار عامه اوائل اسلامه، منظور از زمان غیر شوکت و اقتدار عامه این زمانه. این زمان بالاخره حداقل به دلایل مختلف شرایطی پیش آمده که اون اقتداری که نسبت به عرض به حضور شما مثلا تشیع وجود داره، اون اقتدار به اصطلاح وجود نداره. حتی در جایی هم که نسبت به شیعیان اذیت و آزارها و محدودیت‌هایی دارن، بالاخره جماعت شیعه جماعتی هستن که شناخته شدن و به این عنوان اونها رو میشناسن. مگر یک کسی که مثلا مستبصر شده و پیرو مذهب اهل بیت شده، او برای حفظ خودش بخواد بعضی از چیزها رو کتمان بکنه، اون حالا اساسا یه بحث دیگری است. ولی با توجه به مفاد ادله، روایاتی که در این مقام وجود داره، سیره اهل بیت و مجموع ادله‌ای که در اثبات و مشروعیت تقیه مداراتی میتواند مورد استناد قرار بگیره، میتونیم بگیم در تقیه مداراتی مسئله اختصاص مطرح نیست، هم در زمان ما هم در زمان اقتدار و شوکت عامه این تقیه عرض به حضور شما مشروعه. بله، حالا ممکنه بگیم در زمان اقتدار عامه ممکنه بگیم این تقیه مثلا واجبه، فی زمان ناهازا مثلا مستحبه، ولی خب این رو باز مطلق نمیتونیم ادعا کنیم. این بسته به شرایط متعددی است که تعیین کنندن در این جهت. این راجع به تقیه عرض به حضور شما مداراتی. من دیگه خیلی خلاصه از این بحث عبور میکنم، چون ادله قبلا گفته شده، تک تک ادله هم نیازی به طرح و بررسی اونها نیست. بله چی؟ حالا عرض کردم اون ببینید، نه مداراتی دیگه ما گفتیم فقط در مورد عامه است.
و اگه الان ما متحد مثلا نشیم با یک قبیله، یک
اتحاد سیاسی نه این اون ببینید، این که ما مثلا با یک کافری متحد بشیم علیه کافر دیگر، که این بحثا رو ما داریم، بیع الصلح لاعداء الدین، ببینید نه، اون که اصلا از موضوع تقیه رو ما معنا کردیم، اظهار موافقت عرض به حضور شما، نه موافقت یعنی در اون چی که اعتقاد داره در اعمال، رفتار، گفتار. اما این که حالا مثلا ما علی رغم علم به اختلاف یکدیگر در یه موضوعی علیه یه دشمنی مشترکاً همکاری بکنیم، اون اصلا مسئله از موضوع تقیه خارج میشه. در اینکه تقیه مداراتی به عامه، بله اون دیگه حتی بله عرض به حضور شما. اما در مورد تقیه خوفی عرض به حضور شما یا و تقیه اکراهی، خب ظاهر برخی از کلمات این است که اساسا این بحث مطرح نیست که آیا تقیه خوفی و اکراهی منحصر به زمان اقتدار و شوکت متقامنه یا اعمه. این که اینجا با گفتیم متقامن و خصوص تعبیر عامه رو به کار نبردیم، برای اینکه تقیه خوفی و اکراهی دائرش اوسع از عامه است. یعنی متقامن در این قسم از تقیه حتی کفار هم میتونن باشه. خب این شاید جهتش این باشه که ملاک مشروعیت تقیه در این قسم خوف و احتمال ضرر. خوف و احتمال ضرر میتونه هم در زمان اقتدار، یعنی میتواند به این تعبیر شاید بهتر باشه، خوف و احتمال ضرر قهرن در زمان شوکت و اقتدار بیشتر معنا داره، ولی باز نمیشه ما اینو منحصر به اون زمان بکنیم. حتی ممکنه در یه شرایطی که متقامل اقتدار و شوکت هم ندارن احتمال ضرر باشه. لذا در مورد تقیه خوفی و اکراهی هم میتونیم دامنه رو وسیع بدانیم و اختصاص به زمان اقتدار متقامن ندیم. البته اللهم الا ان یقال که اقتدار و شوکت تارتن یه معنای مطلق و عام میداره و اخرا ممکنه در یک شأن و یک جهت به طور خاص این مصداق پیدا کنه. به عبارت دیگه اساسا احتمال ضرر در هر بعدی و در هر جهتی که مطرح بشه این ناشی از یه اقتدار و شوکتی در اون جهت و به اصطلاح حیثیت خاصه. به هر حال در تقیه خوفی و اکراهی هرچند این بحث از حیث قلمرو تقیه مطرح نشده، اما لا یبعد که بگیم در این دو قسم از تقیه هم لا فرق بین زمان اقتدار المتقامن و زمان عدم اقتدارهم. این هم یک جهتی است که به هر حال ذکرش خالی از فائده نبود. جهت پنجم که باز این به نوعی به مسئله قلمرو تقیه مربوط میشه، بحث از جریان تقیه در موضوعات. این عناوین در لابلای مباحثی که پیرامون تقیه در کتب مطرح شده، خب اینها متفرق در رساله های تقیه بحث از اون به میون آمده، ولی ما اینها رو در واقع تجمیع کردیم چون همه اینا به این شأن مربوط میشه، قلمرو تقیه. این که آیا تقیه در موضوعات جریان پیدا میکنه یا فقط در احکام، بالاخره این یه مسئله ایست که به قلمرو تقیه مربوط میشه. ما وقتی میگیم قلمرو تقیه یعنی اون جایی که تقیه مشروعه. حالا ما با حیث وجوب و استحباب هم فعلا کاری نداریم. اصل جواز و مشروعیت تقیه این به اصطلاح میخوام ببینیم تا کجاست، حدودش کجاست. خب اگر کسی بیاد بگه تقیه فقط در احکام جاریست نه در موضوعات، قهرن این حد کمتری رو برای مشروعیت تقیه قرار داده تا کسی که دامنه تقیه رو گسترده تر می کنه و اون رو شامل موضوعات هم می دانه. به هر حال خود این که آیا تقیه مختص به احکام یا در دائره موضوعات هم جریان پیدا می کنه یا نه، یه بحثی است که به ما در شناخت قلمرو تقیه کمک میکنه. مشروعیت تقیه در احکام مما لا شک کفی، این قدر مسلم از ادله تقیه است. وقتی هم میگیم احکام، هم از حکم وضعی و حکم تکلیفی است. قهرن این احکام و حالا چه تکلیفی، چه موضوعی، چه وضعی، اینا خودشون دارای موضوعاتی هستن. حالا ما کاری به اون موضوعات نداریم، این قدر متیقنه و جای بحث نداره. بحث در جریان تقیه در موضوعاته، اون هم به جهت آثاری که بر تقیه در موضوعات مترتب میشه. به هر حال برخی از آثار مربوط به موضوعات مثل صحت و اجزا، اینها مسئله ایست که پذیرش یا انکارش تأثیر جدی داره در افعال مکلفین. به عنوان مثال، حاجیان هر سال در مکه، در منا و عرفات با این مسئله مواجهند. این که خب وقوف به عرفات در روز هشتم از ظهر باید تا غروب آفتاب صورت بگیره، وقوف به مشعر و وقوف به منا، اینا در یک زمان مشخصه، یوم ثامن از ذی الحجه و روز نهم و دهم از ذی الحجه، اینها باید وقوف داشته باشن. خب اینا خود وقوف الوقوف فی المشعر و المنا و العرفات، اینها احکامی است که مسلم ثابته و در این بحثی نیست. اما این وابسته به اینه که هلال کی ثابت شده باشه. خب اینجا یه وقت مثلا حاکم در اون بلاد حکم میکنه به ثبوت هلال، به تبع این روزها هم بر اساس ثبوت هلال تعیین میشن. خب حالا اینجا اگر کسی فرضاً تقیتاً به هر دلیلی، چه مداراتاً چه خوفاً، خوفاً عن الضرر، بخواد وقوف بکنه در این ایام، اون مثلا میدانه این بر مبنای اونها این یوم الثامن هست، اما رو مبنایی که خود او عقیده داره این یوم الثامن نیست. این تأثیر داره، این تقیه جریان یا عدم جریان تقیه در این موضوع، در این که حج او صحیحه یا نه، آیا حج او اعاده باید بشه یا نشه. و اگر فرض کنیم این الان میدونه امروز روز هفتمه، اما طبق نظر اونها یوم الثامنه، خب این رفته وقوف کرده، اگر گفتیم این صحیح نیست، خب این باید اعاده کنه، دوباره برگرده روز بعد بیاد وقوف کنه در عرفات و همه اون اعمالی رو که انجام داده اعاده بکنه، یا اصلا حجش باطله و اگر نتونست اعاده کنه حج باطله، باید حج رو دوباره به جا بیاره.
چه بپذیریم
تقیه
در موضوعات جایز
جایز
نیست؟
نه، اینجا اگر گفتیم تقیه در موضوعات جاری نمیشه،
اگه گفتی جاری هم میشه،
نه نه، اونجا ببینید اگر گفتیم در موضوعات جاری نمیشود، خب قهرن دیگه تکلیف روشنه دیگه. اون یه بحث، نه اون یه بحث دیگه است، اون عمل تقیه‌ای آیا مجزیست یا نه، بله اون یه بحث دیگه است. ولی اینجا اگر گفتیم تقیه در موضوعات جاری نیست، دیگه نوبت به اون بحث نمیرسه اصلا. اینا دو بحثی هستند که در طول همن. یعنی اگر کسی گفت تقیه در موضوعات جاری میشه، خب وقت نوبت میرسه به این که ببینیم آیا این مجزی هست یا نیست. اما اگر گفتیم تقیه در موضوعات جاری نمیشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که اصلا نوبت به این بحث نمیرسه که آیا ببینیم مجزی هست یا نیست. اصلا اینجا تقیه محقق نشده تا بخوایم
آباد.
بله خب اینجا دو قول در مسئله وجود داره. خوب دقت کنید آقا، گوش بده. دو قول در مسئله وجود داره. یک قول به عدم جریان تقیه در موضوعات و دیگری قول به جریان اون در موضوعات. از کسانی که هر دو حضور شما قائل به جریان تقیه در موضوعات هستند، امام رحمت الله علیه و برخی دیگر از بزرگان و ادله‌ای هم بر جریان تقیه در موضوعات ذکر کردن. خوب دقت کنید این ادله رو ما ببینیم آیا میشه به اصطلاح پذیرفت یا نه. دلیل اول اطلاقات و عمومات ادله تقیه است. در مواردی که ملاحظه فرمودید تقیه به نحو مطلق مشروع دانسته شده و این شامل احکام و موضوعات می شود، بله مرحوم شیخ انصاری ادعای انصراف کرده، گفته این ادله درست مطلقه ولی منصرف است به چیزی که مربوط به شارعه، مربوط به مذهبه و یعنی پای شارع در کاره. شارع اگر حکمی جعل کرده یا تکلیفی یا وضعی، اینجا به هر حال مسئله تقیه مطرحه. اما اگر به یه چیزی مربوط که می ربطی به شرع نداره، این که امروز روز هشتم یا هفتم، این چه ربطی به شرع داره؟ حالا ببین من دارم نقل میکنم، من که حالا قبول ندارم، اجازه بدید هر خودتون باعث میشید من تا 12:30 وایسم. نه شما اجازه، نه بحث، نه آقا بحث، اصلا اون میگه انصراف داره، ایشون قائل به اینی که اصلا جرجاری نیست، این داره استدلال میکنه، نه اینکه یه قول سوم بشه، داره استدلال میکنه بر عدم جریان تقیه در موضوعات که حالا بعد دلیل ایشون رو خواهیم گفت. اشکالی که شیخ انصاری به این دلیل داره اینه که این مطلقات منصرف هستند از موضوعات، چون بحث در چیزهایی است که به نوعی مربوط به شارع و نسبت به شارع داده میشه، یعنی اساساً مستعملون فیه لفظ تقیه ما ینسب و هلش شارعه. و البته این عرض به حضور شما باعث شده که حالا مرحوم شیخ قائل به عدم جریان، حالا دلیلش هم خواهیم گفت، قائل به عدم جریان تقیه در موضوعات باشه. خب این اشکال وارد نیست. بله ببینید این اشکال واردیست همطور که به ذهن آقایونم رسیده، برای این که خب اطلاق ادله و عموم ادله رو خود شیخ هم قبول داره، ایشون ادعای انصراف کرده. خب میگیم انصراف به چه دلیله و آیا اساساً اگر ما در موضوعات تقیه رو به اصطلاح جاری بدانیم، این معناش اینه که در غیر ما ینسب الی الشارع استعمال شده؟ ما اولا ادعا میکنیم این اطلاق وجهی برای انصرافش نیست. برخی از ادله و برخی از مطلقات اساساً تعبیرشون به نحوی است که عرض به حضور شما هم شامل احکام میشه هم شامل موضوعات، یعنی اطلاقش به حدی واضحه که در مقابل انصراف قرار میگیره. از جمله این روایت کل ما یزتر رو الیه ابن آدم عرض به حضور شما و کل ضرورتن فیه تقیه، این تعابیر خیلی روشنه که شامل موضوعات میشه. از فرق نگم اطلاقات و عمومات، حالا هر جا که ظرف اطلاق باشه هر جا که ظرف عموم باشه کلی داریم عرض میکنیم. یا مثلا این روایه، این روایت ایاکم، این که امام علیه السلام فرمودن، دیروزم اشاره کردیم، ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، بپرهیزید از اینکه کاری انجام بدید که به سبب اون کار ما سرزنش بشیم. خب عملا نعیر به، این ظاهرش این است که این کار به هر شکلی باشه، چه به سبب مخالفت با اونها در یک حکم و چه به سبب مخالفت با اونها در یک موضوع، این موجب تعییر ائمه است و ائمه ما را از اون برحذر داشتن. بنابراین این اطلاقات و عمومات برخی به طور کلی وجهی برای انصراف در اونها دیده نمیشه، بلکه برخی از اونها به وضوح بر شمول نسبت به موضوعات هم دلالت داره. ثانیاً ها؟ نه تو حالا بعضی تعبیرها فرق میکنه، نعیر به، آره تعیید بشن، نعیر به، آره دیگه نعیر به، ما تعییر بشیم به سبب عمل شما. این اولا. ثانیا بله اختصاص به موضوعات رو، یعنی این روایت اینو دلالت شد، دیروزم ما دیروزم توضیح دادیم، قبلا هم گفتیم که امام یه توصیه‌ای میکنن، این روایت خیلی طولانیه، همین یه جمله نیست که، قبلش و بعدش، مخصوصا بعد تو بعد از این داره که کونو لنا زینن ولا تکونو، شبیه این داره، بعد میرسه در جماعات اینا شرکت کنید، در نماز اینا شرکت کنید، در جنایز اینا، عود و مرزاه هم، اینا همه توی بله بله اینا همه تو اون روایته. این روایت به نظرم چیز بود، روایتی بود که دیروزم اشارتاً من اینو گفتم، آدرسش هم دادم، که گفتیم در این روایت اصلا به حکمت، فکر میکنه والا تردید دارم، به حکمت تشریع تقیه داره اشاره میکنه. ببینید این اولا. ثانیا این موضوعات از موضوعاتی است که درست خودش شرعی نیست ولی لهو اثرون یا آثارون شرعیه. بالاخره مسئله ثبوت هلال درسته یه موضوع فی نفسه ارتباطی با شرع نداره که امروز مثلا روز هشتم باشه یا هفتم باشه، ولی با توجه به حکمی که شارع برای خصوص این موضوع ذکر کرده، این در واقع به نوعی به ما ینسب الی الشارع برمیگرده، این مربوط به مذهب میشه، یه موضوع صرف نیست که بگیم اینجا جای جریان تقیه نیست. یعنی به عبارت دیگه ولو ما بپذیریم سخن شیخ را که اطلاقات و عمومات منصرف به احکامه، ولی مسلماً این احکام یا مستقیم درش این اختلاف وجود داره، یا در موضوعی است که نتیجهش اختلاف بین به اصطلاح عامه و شیعه وجود به وجود میاد. خب ما نمیگیم به هر موضوعی این سرایت پیدا میکنه. دامنه تقیه در موضوعاتی است که به هر حال دارای این آثار شرعی است. اون تقیه نیست، اون مسئله اکراهه که اون مسئله بحث دیگه ای داره. شما اینا رو باید ببینید، مرزها اینا رو دقت کنید. نه اکراه، یا این کار رو بکن، بالاخره اون کار چیه؟ این ما میگیم یا یه حکمه، یک حکم تکلیفیه یا وضعیه، یا یه موضوعی که دارای یک اثر شرعی است.
این اثر شرعی هم نداشته باشه،
خب اگه اثر شرعیه در دائره مذهب نداشته باشه که اصلا این ربطی به تقیه نداره. یه دفعه میگه آقا یا الان میری بر من سر کوچه نون میخری یا نمیکشمت، این که تقیه نمیشه که. این میتونه از ناحیه شیعه هم اتفاق بیفته.
این
نه اونو ما گفتیم اونجا بحث این که این دامنش عامه و در تقیه هم ازش استفاده میشه، اونو بحث کردیم. اونجا راجع به هر ضرورتی اینو میگن، وقت تقیه هم بخشیش از مصادیق این میشه، نه اینکه مساویه با اون باشه. بله بله، ببینید این باید دقیقا در یک مسئله و در یک محوری باشه که تمایز فکر عقیده به اصطلاح تمایز مذهبی درش آشکار باشه. و الا بله، ولی باز اون حالا اون تمایز در مذهبه، حالا اینجا تمایز در یه مسئله دیگه است. اکراه، ببینید اکراه، خصوص اکراه برای یه کاری که هیچ ربطی به چیز نداره، اون بله اون اکراه دیگه. دامنه تقیه در یه اموری عرض کردم، این کاملا اینجور نیست که هر چیزی عنوان تقیه برای سرت بکنه. اون تعریفی که ما گفتیم، اون تعریف به عنوان یه ضابطه و میزان باید مورد توجه باشه. این دلیل عرض به حضور شما اول. دلیل دوم، سیره قطعیه متشرعه که متصل به زمان معصوم و اساساً در خود زمان معصوم اتفاق افتاده و خود ائمه هم این کار رو انجام میدادن. ببینید در دوران ائمه بعد از، یعنی ماجرای شهادت امام حسین، ائمه بعدی بر اساس روایات حجشون مثل بقیه مردم، یعنی مثل عامه بود. زمانش اونا در زمانی که مثلا اونها اعلام، حاکم اعلام میکرد که امروز روز هشتمه، امروز روز نهمه، وقوف به عرفات و منا و مشعر و اینها، همه در ایامی که اونها حاکم بودند و به شدت هم مراقبت میکردند، این خودش دلیل بر اینه که پس تقیه در موضوعات جریان داره، چون اصل تقیه اینها در این موارد مسلمه. این که در حج همانند ناس یا عامه حج به جا می آوردند، وقوف در عرفات و منا و مشعر و اینها داشتند، خب این حاکی از اینه که اینا تقیه رو در موضوع، یعنی حاکی از اینه که تقیه در موضوعات جاری، در حالی که ما یقین داریم اونها در مواردی نظرشون با اعلام و توسط اونها یکی نبود. یعنی در تمام اون سالها این همه تو روایات آمده. بله بله بله، در حالی که یقین داشتن که مثلا هلال ثابت نشده. در آقا در رؤیت هلال در ماه رمضان در حج شما روایات و مراجعه بفرمایید، در موارد بسیاری این اتفاق افتاده، از زمان مخصوصا در زمان امام صادق. بله ما موارد آقا اونم هلال دیگه، اونم مال ثبوت هلال، فرق نمی کنه، اون یه مثال دیگه شه، چه فرقی میکنه؟ حالا ای حال عنایت بفرمایید. این دو دلیل روایات میتونه اثبات بکنه جریان تقیه رو در موضوعات و حتی بالاتر. این دیگه به مسئله تقیه به خصوص نیست، بحث اجزاء در بعضی موارد که به اصطلاح اینها بر اساس نظر عام عمل می کردند، ائمه حکم به اجزاء کردند و این اجزاء حکم به اجزا جز بر اساس جریان تقیه در موضوعات وجهی نداره. حالا به اصطلاح امروز دیگه به خاطر شما که نفرمودید، یکی دو تا سلام علیکم روایت هم اینجا هست. وقت بعد با توجه به این مطالبی که ما گفتیم تقریبا دلیل شیخ انصاری هم معلوم میشه، اونم اجمالا اشاره میکنیم و اشکالی که باز به اون دلیل وارده و از مطالب ما معلومه اون را هم عرض خواهیم کرد. و به هر حال انشاءالله دیگه از بحث قلم رو بیاییم بیرون دیگه.